برای شادی ارواح مقدسه شهدای کربلا و آقا امام حسین علیه السلام، خداوند از زیارت و شفاعت آن حضرت بهره‌مند کنه انشاءالله، این مجلس را تحت عنایت خاصی آن حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، ما شاء الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله علی ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تکیده بحث جلسه قبل این شد که ما اگر تفکرمون را از حقیقت نفسمان عبور بدهیم، نتایجی که این تفکر خواهد یافت از حقایق عالم، از اسرار هستی در هر رشته از مطالعات علمی هیچ تفاوتی ندارد، چه علوم تجربی مادی باشد یا فوق مادی و هر نوع از علوم. این تفکر که سرمایه دریافت علوم هست، از طریق عبور از حقیقت نفس آثارش فرق خواهد کرد با اون تفکراتی که، با اون دریافتهای علمی که حتی از طریق تجربی جدای از عبور از این مسیر باشد. خب مطالبی از محضر اهل بیت علیهم السلام در روایات، برخی از اونها رو استفاده کردیم و حالا برای اینکه به موضوع اصلی بحث زودتر برسیم، از خیلی از مباحث گذر میکنیم تا انشالله به تناسب در بحث های آینده باز بشود. خب حالا که توجه به حقیقت خود اینقدر مهم هست و تعیین کننده هست، این خود اخلاق هم که یکی از این موضوعات مهمی است که در جامعه بشری کلن مطرح بوده، خب مستثنای از این حقیقت نیست. در اخلاق علمای اخلاق روش‌های متعددی دارند و معروفترین و مهمترین و عمده‌ترین آن روش، روش تلقینی و تمرینی است که در اینجا متربی سعی می‌کند صفات زیبا را در خودش آنقدر تلقین کند و تمرین کند تا بالاخره ملکه باشد و به عادت برسد، انس بگیرد با اون صفات زیبا و از او دیگه در هر حال در هر شرایط این صفات زیبا ظهور کند. و همچنین با صفات زشت سعی می کند آنقدر مبارزه کند، تلقین کند تا بالاخره اینها را از خود دور بکند. این تقریبا آخرین روشی است که در مسائل اخلاقی معمول هست. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بعد از بیان برخی از این روشه ها به یک روش قرآنی بسیار بسیار مترقی که هنوز شاید ناشناخته باشد برای برخی از مراکز، روشی است که از خود قرآن گرفته و بسیار روش عمیق و قابل توجه، که البته آن مرد الهی، آن شخصیت عظیم، آن نکته بین در خیلی از اسرار معارف به طور اجمال این را باز کرده است که اگر بشود آنچنان که شاگردان آن مرد بزرگ این اجمال را باز کرده اند و بیشتر تبیین کرده اند، بخواهیم سکیده اونها رو در این جلسات به عرض برسانیم. خلاصه این می شود که در این طریق انسان سعی می شود به فطرت توحیدی خودش راه پیدا بکند. انسان را در این روش جوری تربیت می کنند که فطرت توحیدی شکوفا بشود. پس از این که فطرت توحیدی شکوفا شد، اونگاه تمام رفتار و اعمالی که صفات و خلقیاتی که از او صادر می شود نشأت گرفته از این توحید فطری است. دیگه از بیرون تزریق نشده، از درون نمود پیدا می کند و این خیلی قابل توجهه. یک مثالی عرض بکنیم تا مطلب یه خورده سریع‌تر. ما یه بوته گلی رو وقتی دقت بکنیم، یک وقت هست که در کارگاه گلسازی از سیم و کاغذ رنگامیزی برنج و گل و برج و شاخه و همه اینها درست میکنند و به هم مونتاژ میکنند و میارند این درخت گل، انسان لذت میبره. از بیرون همیش مونتاژ کردن، چسبوندن، بالاخره گل جالبی شد. یک وقت که نه، یک بذر گلی را بیارند، بکارند، پرورشش دهند، این از درون با یک روحی رشد پیدا بکند، اونگاه تمام رنج و عطر و شکل و ذره ذره صفاتی که در این گل، در این بوته، از هر جهت، از ابعادش هر صفتی بخواهیم در او پیدا کنیم، از درون او میجوشد و بیرون پس میزنه. خب اینا خیلی با هم تفاوت دارند. انسان وقتی از طریق شکوفای فطرت توحید براش باز شد، دیگه آن توحید خیالی کنار رفت، توحید تقلیدی کنار رفت و از طریق فطرت این توحید باز شد، اونگاه هر صفتی از او صادر می شود خاصیت وضعی و طبیعی و آفرینشی و ذاتی این توحید از درون اوست به بیرون پس می زنه. نمی تواند غیر از این صفات داشته باش. اصلا این بذر گلی که این گل هست داره رشد میکنه، این عطر و رنج و خواص نمیتونه غیر این باشه، اصلا کاملا طبیعی و از درون میجوشد. خب پس این دو تا اخلاق ملاحظه فرمید، هر دو اخلاق خوبه، هر دو اخلاق حسنه، اما خیلی تفاوت داره نسبت در مقایسه با هم دیگر. در اخلاق در روش اولی خیلی زحمت بکشه، ده ها سال زحمت بکشه تا یه صفت رو بتونه در خودش ملکه بکند، مثل عادت بکنه. اینجا اون ده ها سال رو بیارد، یه مدت کوتاهی هم شده البته به تناسب استعدادها، رو این فطرتش کار بکنه، شکوفای فطرتش. خب هر چه هست به طور طبیعی از درون. در روش اول شخص خیلی زحمت میکشه، ده ها سال با همه سختی ها یک صفت رذیله ای رو از خود دور بکند، در حالی که خیال میکند این صفت رذیل از بین رفت. این صفت به ظاهر از بین رفت، ولی در عالم واقع این نفس اینقدر زرنگه تبدیل کرد به صفت رذیله ناشناخته دیگر، که ما دل خوش داریم که این صفت رذیل از بین بردیم. به این سادگی ها نیست. فریبکاری ها که این نفس با اون شیطان با همچه میشند، تبدیل میکنه صفت رذیله، تازه ده سال دیگه میخواد خود اون صفت رذیله برام چشمی بشه، من سن رذیله هم دارم، خوشحالم هستم که اون رذیله رو از بین بردم. ببین چقدر تفاوتاشون خیلی جالبه. بر فرض اصلا صفت رذیله از بین بردیم، صفت رذیله در این روش اول تک تک غالبا انجام میگیرد. یه روش رذیله الف تا از بین ببریم، تا بی از بین ببریم، تا رذیله زی، انسان چقدر میخواد عمری بکنه تا دونه دونه ها رو چه از بین ببره و تا بشه یک آدم کامل، یه آدم وارسته. حالا بر فرض این که این فریب نده ما رو، هی تبدیل به رذال دیگه نشه، این صفتی که چقدر ما توش کار کنیم تا یه صفت حمیده الف رو در خودمون عادت بدیم، تا صفت حمیده ب، صفت حمیده دال، جیم، چقدر باعث عمر گذاشت تا هر دینا ملکه بشند. تازه انگیزه هایی که ما در این صفت تحمیلی بر نفس وارد میکنیم تمرینی، یه انگیزه های فوق العاده قویی میخواد تا بتونیم در این مسیر اینها رو به اون صورت، در حالی که در این روش از درون هر مقدار این فطرت شکوفا میشه، نقدن در اون مرحله رشدش ولو یه نمی هم شده از درون دریافت میکنه، حس مربوط به اون که این صفت حمیده در شکوفا میشه یعنی چه، و دریافت میکنه این صفت رذیله یعنی چه، نه اینکه دانه دانه صفات رذیله، اصل رذیله در درونش باز میخواد بشه. مثلا فرض فرمید ما یه وقت اینه بیاییم یه بوی سوخته غذا رو جدا، یک وقت بوی غذای مثلا جندیده رو جدا، یک وقت مثلا فلان لجن دونه دونه اینها رو آشنا بشیم، یک وقت یه حس بویایی از ما باز بشه، این وقت چی؟ ما دیگه با اصل جندیده با اون حس بویا که باز شد آشنا شدیم، در اینها تک تک اینها رو آشنا میشیم. اگه کسی حس بویایش فلز مادرزادی است، ما باید دونه دونه بیاریم بهش زحمت بشیم، یه سوخته غذای سوخته هی با هزار رفتار قیافه چی و چی تا بهش بالاخره بفهمانیم که مواظب باش. نوبت اون یکی، نوبت اون دیگری. اما وقتی حس بویایی انسان تبابت شد چی؟ تمام شد دیگه. اینجا اصلا دیگه اصل به اصطلاح جندیدگی براش محسوسه. اون انواع و اقسام و ابعادش به خودی خودی براش حله دیگه. حتی شاید این عدد جندیدهی باشد که برای حتی یک مورد اون هم آشنا نبوده، یک جا برش به یک جا همه رو متوجهه. کما این که عطر خوب رو همینجور شد، ما دونه دونه بیاریم عطر بوی لزن رو کنار بزنیم، زدش رو زیبایی ها رو بهش آشنا بکنیم، این که حس بویای فلز دارد چی؟ چقدر باید بهش زحمت بیارن تو این بوی گل سرخ چی؟ خیلی جالبه، تا بالاخره تلقیم بکنه قبول کنه بله این بوی فلان غذای چون فلانه. دونه دونه باید چقدر باید توش کار بکنیم. اما در روش دوم چی؟ میاد خود حس بویایی رو باز بکنه. خود حس بویار این همه زحمت رو یک دهمش روی میخواد بکشه، البته میارزه همه اون زحمت اینجا بکشه، باز میارزه. خود این حس بویای باز شد دیگه چی؟ دیگه اصلا به خودی خود هزار مدل عطرهای زیبا به صحرا بریم همه رو اصلا با اونس آماده از درون توجه دارد. اگر فطرت توحیدی انسان شکوفا شد، تمام شد دیگه، تمام شد. این طور نیست که ما بیان بشگیم که آقا مواظب باشا مثلا فلان گناه بکن اینجوره، نه خیلی دیگه. از درون اصلا یه نفرت از درون به طور طبیعی در او وجود دارد، نمیتونستم به اون طرف گناه اگه بخواد بریم، انگار اون آدمی که سبویای حساس داره و میره تو لجن. اون یکی اینجوری نیست. صفات زیبا اینطور نیست که هی بیار میگه آنطوره، اینطوره، فوایدش اینه، خواستش اینه، برکاتش اینه، قانون اینجوری میگه، فلان جا فلان میشه، اطرافت هیچ این حرفا نمیخواد دیگه. از اون فطرت تو اصلا خاصیتش نگون صفت زیبا رو پس بده بیرون، غیرا نمیتونه اصلا چیز دیگه پس بده. از توحید، از توحید فطریست البته، نه هر توحیدی که ما بخوام عرض بکنیم. خب لازم چقدر واقعا مظلوم هستند آیات و روایات و بزرگان دین ما در طول تاریخ. یه دونه مثلا مدل ساختمان وقتی اختراع میشه، چشم میشه تو دنیا، چقدر اینها زرنگن رو جا میاندازن تو دنیا. یه مدل زده غذا فقط، یه مدل فلان، یه چیزی از اسرار مثلا یکی از علوم کشف بشه، چقدر تبلیغات قوی جا میاندازن و همه جا رو، در حالی که بینین مردان الهی ما از قرآن چی داره چشم میکند. شما همه روانشناس های عالم رو بیارید، همه علوم انسانی رو جمع کنید، همه اخلاقیات عالم رو بیارید، همه مسائل قوانین چه و چه و همه رو بریزین یه جا، ببینین مردان چی چشم کرده از قرآن. آورده گفته ما چه کار کنیم فطرت توحیدی باز بشه، تمام شد دیگه. تمام صفات زیبا از درون به طور طبیعی و نمیتونه هم بیرون پس نزن این صفات زیبا اصلا خاصیت از این تمام صفات رذیله به خودی خود از درون میخشکه. این ویروس، خب یه کسی ویروسش ناشناخته باشه هی میرین دکتر آقا من سرم درد میکنه، یه وقت میاد گوشم درد میکنه، یه وقت معده هم درد میکنه، هر کدوم چقدر دارو و چه آخر معلومه چی شد. همون ویروس چشم شد چی؟ تمام شد دیگه. این ویروس با دو سه تا گرز تمام این درداش آثار او بود از ریشه خشکانده تمام. اما این ویروس چشم نشده، هر روز هی برو این ور در میزنه، اون ور میزنه، از این ور میزنه، از اون ور، آخرم هیچ. رذایل اگه انسان بر اساس فطرت توحیدی تربیت بشه، خانواده اون وقت چی خواهد شد؟ مسائل خانوادگی چی؟ مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل مدیریتی. اگه دست غرب بود ها، معلوم نبود دنیا رو چرکور می کردن. حالا چون دست ماست، رفته تو اونجا خاک می خوره. یک سری، یک حقیقتی، یک اعجازی. بیام آقای ابن فطرت از کجا؟ البته در مسائل تربیت فطرت توحیدی یا شکوفایی توحید فطری، خب از تلقین استفاده میشه، از تمرین استفاده میشه، از ملکه استفاده میشه، از مبارزه با رذایل استفاده میشه. منتها فرقش اینه که اونجا به عنوان راه یک مدل، اینجا به عنوان ابزاری استفاده میشه. خیلی فرق میکند. در حتی یکی از ابزار از این راه یه به خود راه هستن باشد، چقدر قابل اطمینانه و چه برکاتی برای آینده خود این انسان. حالا برکاتش جای خودش. در هر حال پس بحث در این است که اخلاقش از فطرت توحیدی نشأت بگیرد، آثار برکاتش چه خواهد شد در جامعه، در اقتصاد، در مدیریت، در مسائل دیگر، در فهم علم، در تعریف علم. مثلا علمی که الان ما ازش تعریفی داریم، با اون چگو با اون فطرت باز بشه، علم یه تعریف دیگری باز خواهد شد خودش در تمام مسائل دیگر. و میارزه برای شکوفایی این فطرت توحیدی یا توحید فطری سرمایه گذاری شد اصلا. چیز بسیار مهمی. اگه جامعه هم به اینها نرسه، اگر شرایط جوریست که انسان در جامعه هم نتونه ها رو انعکاس بده، حتی اقل بالاترین فایدهش اینه که خود انسان بهرهش رو برده، خود انسان ضرر نکرده، خود انسان برای هدف خلقت خودش، برای آینده های بی‌نهایت خودش یه بهره اساسیه. چرا که در زندگی های غیر فطری زندگی بر مثل آلوده به قوه وهمه، اما در زندگی بر اساس فطرت توحیدی زندگی بر اساس واقعیاته. چقدر تفاوت دارن. زندگی بر اساس واقعیات کجا؟ زندگی بر اساس وهمیات کجا؟ و تازه بر اساس عقل هم باشد، تازه اونشون باز وهم دخالت کرده. چون بحث مفصلیشه، در اون سیدی ها مفصل ها رو عرض کردیم در بحث حدیث عقل زهر، اونجا دیگه وقت عزیزان رو زیاد پیش نگیر. خب حالا که اهمیت بحث توحید فطری معلوم شد، اون مقداری که استفاده کردیم از محضر بزرگان، این فطرت توحیدی مگر ما یک توحید دیگری هم داریم کنار ازم جدا میکنیم؟ با توسط به اینکه انسان از قوای متعددی ترکیب یافته، خب این قوا هر کدوم آثار خاص خودش رو در روحیات انسان دارد و در همه اونها چون قوه وهم دخالت میکنه، در قوه مثلا در فطرت اونها هیچ کدوم اجازه دخالت ندارند. پس جا داره در این قسمت بحث معنای فطرتی خورده باز بشه تا معلوم باشد ما عقایدمون رو که از غیر طریق فطرت باشد، از هر طریقی گرفته باشیم، بالاخره عقاید تقلیدی است، عقایدی است که از فطرت نزوشیده، ناپایدار است. خدایی که ما از بستگی که به این دنیا اومدیم، خب قوه وهم در دوران بچگی حکومت داره بر ما بدون استثناء، حالا استثنای معصوم علیهم السلام. انسان چطور همینجور افتاد به این عالم؟ ضعف برای حکومت دارد، از حکومت ضعف که نمیتواند ببیند، با اینکه چشم بازه، اعصاب همه کار درسته، اما نمیتونه ببینه، نمیشه لوانت بشینه بعد، نمیتوانه راه بره، ضعف برش مسلطه. همین قوه وهم بر این انسان مسلطه. حالا شو قوه وهم جنسش از چیست؟ جنسش از عدمه، از تاریکیست، فلذا خواستش هم تاریکی خواهد شد، عدمی خواهد شد. حالا چون قوه بر ما در بچگی غلبه کرده، با اون حکومتش هر چی که ما میاییم بالاتر، این قوه دخالت داره میکنه. اگر کسی از همون اول تحت تربیت فطری قرار گرفت، از همون اول با اون قوه وهم مبارزه میشه و قوه عقل میدان ظهور پیدا میکند و پشت سر عقل فطرت اینها دیگه میره مسیر. اما به لحاظ حکومت اون تاریکی بیرون از ما، یعنی سلاطین جور، یعنی حکومت‌های استبدادی، یعنی همون حکومت‌های وهمی به شکل دیگر از بیرون که تسلط اونها بر جامعه بشری نگذاشته، اون مربیان حقیقی فطری و فطریات بتواند تربیت اعمال، تربیت کامل خود رو بر این انسان اعمال کند. فلذا از برون و درون شرایط بر انسان جوری شد که انسان تحت تأثیر اون وهم یک شخصیتی به خودش ساخت و با اون شخصیت وهمی بزرگ شد، ولو سنین بالا هم آمده، ولو دارای عناوین چنان هم بوده باشد، ولو به هر شکلی از این عالم بهره برده باشد، اما از یک شخصیتی که جنسش از وهمه، یک شخصیت خیالی و موهومی در خودش دارد که با او زندگی می کند. جذبه های او بهش جذاب است، نفرت های او برایش نفرت انگیزه و الی آخر. و در این حال یک خدایی هم با خودش ساخت، چون خدا هم ساخته باز وهم خودش بود. پدر مادر همه گفتن خدا خدا خدا، اونم با اون گفت ویوهمش خدای درست شده آسمون. مدرسه رفت معلم گفت خدا خدا خدا، اینم با اون یک تو وهمش خداش درست کرد. هر کجا رفت اسم خدا بود و این با قوه وهمونو درست کرد. خب اونگاه این خدایی که ساخته خود این انسانه، فرقش با اصطلاح جاهلیتره فقط در اینه که اونا از خرما و چوب و سنجین یه خدا درست میکردن، معبودی درست میکردن، بعد جدی جدی میش پرستش میکردن، قربانی میکردن، نظری میگفتن، حاضر میکردن، خیلی جدی. ما همون کار رو میکنه با یه فرقی که معبود ما جنسش از وهمه، یه خورده مترقی شده، مال ما تخته بود. اونگاه ما تحت تأثیر یک شخصیت موهومی با یک خدای موهومی، البته بزرگان در زیر شلاق این استکبار در طول تاریخ، سلاطین جور، این حکومت‌های موهومی با چه ایثاری، با چه از خودگذشتگی‌هایی تونستند در مبارزاتشون یک بارقه‌هایی از عقل رو در جامعه به اصطلاح بتابانند و انسان را تا میتونستند بالاخره از خطر این وهم کامل 100% نجات بدن. همین الان جریان عاشورا مثال خیلی واضحی است. امام حسین اصلا مگه چی میفرمود؟ میخواد فطرت انسان رو باز بکنیم، ما مسئول هستیم. حکومت چه کار کرد؟ از اون مقدار ایثار و شهادت چه مقدار این انسان فهمید که قضیه چیست و برگشت و از این موهومات درونی چه موهوم بیرونی برای حکومت میکنه خودش رو بتونه بکشه بالا؟ چقدر تونسته؟ یه بارقه هایی زده، حالا برکات این مقدار بارقه، این مقدار زیبایی های ما شده، زندگی ما شده. حالا خود فطرت باز بشه دیگه چه خبر؟ خب طبیعیست که چون ایمانی قدرت شما همون خواهد شد. اون وقت آخرت ما چی؟ آخرت ما همچون موهوم خودمون ساختیم چی؟ اون وقت پیامبرمون چی؟ پیامبرمون فرستاده آن خدایمونه، نه اون پیامبرشون خدای فطری فرستاده. اگه اون فطر خدای فطری باز بشه، خواهند داشتیم پیامبر فطری هم یک اون پیامبریست که ما اون الان تا حالا قرآن هم همینطور، قرآنی که اون فطر توحیدی باز بشه، قرآنی که از اون نازل شده با قرآنی کلام از خدای وهمی هم یه پرنده آورده و پر زده و بالاخره از آسمان آورده اینجا، بالاخره یه چیزهای گفته، کسی هم گرفته و بازگو کرده و همه تو خیالمون درست کردیم. جبرئیلش رو هم علیه السلام، اون وقت تمام این مسائل فلزا تا دیروز شیعه حکومت مرکزی نداشت. فلزا بزرگان ما، ائمه ما، شخصیت مثل امام حسین علیه السلام با همه امکان نبود، برانچه اون تاریکی قوه وهم بیرونی حکومتش تا چقدر خون دلها خورده شده در طول تاریخ. ائمه الان خود شخص حضرت علیه السلام تا اینکه به یاری حضرت ثمره این همه مصیبت ها، حالا شده حکومت مرکز با این همه مشکلات که میبینید، با این همه مشکلات، با سه فشارها، در تحت چون شرایطی ما یه فرصت و مایی پیدا کردیم مگه این جلسه امکان تو کره زمین تشکیل بشه؟ به زمان شاه اصلا مگه امکان بود نرفا؟ حتی سه نفر اگه ما اصلا چند روز پرسرم تو یک مدرسه بیان برند، ولی اون به خاطر چیزی بود امکان بود؟ مگر یه نهج البلاغه جواد فاضل خیلی هم باز نکرده مطالبه ها در اون زمان، مختصر بعضی مطالب شد، نه واقعا بتونه باز کنه، یه ترجمه که اگه کتابخونه کسی پیدا میکردن در جا میبردن ناخوناش میکندن، امکانی مثال نبود. الان ما خیلی راحت میتونیم بگیم که بله خدای فطری، تربیت توحید فطری، که صورت نه حرفات جامعه امکانه. اسم معاویه رو می آوردی می بردن ناخوناتی می شود. آتا چرا اسم معاویه آوردی؟ نه منظورت مثلا شاب همچون وضعی. خب الان شما یه خورده حالا دشمن اومده سر ما رو به چی داره مشغول می کنه؟ اصلی ترین مسئله جامعه ما و دین ما شکوفایی سرمایه گذاری جدی برای همون تربیت فطرت توحیدی است که از نو ما یک زندگی شروع بکنیم. تمام زندگی مشکلات خانواده از کجاست؟ مشکلات خانواده من از همون فطرت همون خدای خیالاتیمونه دیگه، دین خیالیم. این شبهات از کجاست؟ شبهات برای حقوق زن، نمیدونم اختلاف زن و مرد، نمیدونم فلان فلان مسائل قضا و قدر، مسائل چی جبر اختیار، همین ها رو دشمن ریخته تراشیده هی میریزه. تا اینکه طبیعی است دیگه، اگه فطرت باز نشه یه کسی که چشمش کور مادرزاد باشه چی؟ شما هزار دقیقه میتونه برای همین یه اتاق شبهه درست بکنی، برای همین یه اتاق همشم قبول میکنه، حتی اقل به شک میفته، اما کافیست که یه ذره چشم سوسو هم شده باز بشه، هزاران شبهه در همون ثانیه اول یک جا هم حل شده رفت، یک جا. چقدر مهمه این شکوفای فطرت توحیدی، چقدر زیربنایی است. بنده چون دیگه عزیزان کساش در مورد این بحث بشه، حالا بنده از خود قرآن جد آیات چی میخونم انشاءالله توضیحش میموند برای میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره روم آیه 30، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. دین القیم این آیات عبارت ها انشاءالله باز بشه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. پس توجهت رو اقیم وجهه که توجهت رو محکم راست مستقیم پایدار به سمت چی کن؟ به دین، اون هم حنیفا، حقیقت جرایانه، واقع جرایانه. اینا بحثیست که انشاءالله تو بحثش و سری بیاد. حنیفا فطرت الله التی، اون دینیشو گفتیم، تمام توجهت اینطور جدی جدی دنبال او باش، اون فطرت الله هست. فطرت الله آنچنان فطرتی که فطر الناس علیها، خداوند ناس رو، نه فقط شیعه و سنی و نمیدونم بی دین و غیر دین و کافر و من، هیچ انسان، هرچی نام انسان است، ناس را بر او مفتور کرد، خلق کرد. لا تبدیل لخلق الله، در خلق خدا هم تبدیلی نیست. ذالکت دین القیم، آن دین پایدار است، مثل موهوماتی نیست که در نوسان بیفت انسان. ای کسی باز بشه دیگه خیلی محکم، چون روی دین محکم. ولیکن متاسفانه اکثر مردم نمیدانند این رو چیست، مطلب چقدر مهم است، چقدر سرنوشت ساز است. اگر این قضیه باز بشود، یک قوه سازم زمین کشف شده، چقدر زندگی انسان رو، یک قوه برق کشف شده، چقدر زندگی انسان رو. اینها که خیلی بالاتر از اونهاست، این در خود موجودیت انسانه وقتی اتفاق میفته. ولی متاسفانه این در مورد فطرت آیاتی اومده که اینها رو دیگه بنده بگذرم، این آیه رو بخونی عرازم تمام کنیم. میفرماد و مالیه لا اعبدو الذی فطرنی و الیه ترجعون. و مالیه، همون بحث قبلی منها، وقتی که این بذر گل سرخ شد، حالا این گل سرخ با زبان حال میگه خود چطور میشه من عطر این طبع خودم رو بیرون نزنم؟ چطور نمیشه؟ یک کسی که آب جوش ریخته، تمام وجودش تاول زده، ناله میزنه، میگه چطور میشه ناله نزنم؟ اصلا طبع اصلا خاصیت الان وزم این فریادی میزنه، دل نمیخواد چین. خب وقتی زیر 10 درجه در فلان زو یخ میبنده، خب اون قانون میگه چطور میشه نشه این. اون مرد الهی که در سوره یاسین جریان شده که مفصله، وقتی قومش دیگه درگیر شدن اون قضایا پیش اومد، خب چه جواب قرآن دارد؟ گفت و مالی لا عبد الذی فطرنی، من فطرتم رسیدم، حالا که به فطرتم باز شده، و مالی لا عبدو، اصلا چطور میشه من دیگه تسلیمو نشدم؟ دیگه ممکنه دیگه اصلا. اصلا اثر خاصیت این که فطرتم تا متوجه شدم، بیچونه چرا تسلیم خواهم شد؟ وقتی خدای خیالی رفت کنار و خدای از طریق فطره تا بخواد روشناش بدهش، انسان با همه وجود میشکنه، تسلیمون میشه. اما حال اینطور نیست، حالای خدای اون آسمون، خدا پس من بهت نماز بخونم مثلا جایزه فلان فلانی بگیره، 1 میلیارد فلان باشه، خدایا من بهت نماز بخونم بعد پای من بیاد بشکنه تو همونجا مثلا، خدا چرا این یکی کور بشون دیگری تلسکوپ بشنه آسمان های فلان ببینن، خدا آخه این چه خریدید؟ همه این چیزها رو شروع کرده با چی؟ یعنی اون خدا خیالی که درسته، بر همین شبا خدا و مالی لا اعبدو، چی شده که؟ مگه میشه چه لا اعبدو من تسلیم نشم برای اون چه فطرنی؟ میبینم فطرت الان خلقت موجود میخواد چیکار بکنه، الان چه حاکمه بر من؟ خیلی واضحه که یه بحثی بسیار مهم هست. انشاءالله تعالی خدا توفیق بدهد همون سوزواتیم که عزیزان الحمدلله خدا جزای خیر بده تایی فرمودید مطالعه می فرماین سروران، انشاءالله این سری بحثها به مرور بیشتر باز میشه با عبارتهای گوناگون، تا این امر مهم حیاتی دعوت قرآنی، دستور قرآن دیگه، عقیم و شکلید چون امرها دستور واجبه. ما گاهی برای این سیر مستحباتی بینی که چقدر وقت میذارم، بعضی هم کیف میکنیم شاه ببین من دیگه امشب 100 رکعت نماز خوندم دیگه، همه بایستی برایش احترام بذاریم که آقا 100 رکعت نماز خونده میشه. همون یه کار اصلی که به کدوم خدا اینجاش قرآن دستور میده، صدا میزنه، ما میگیم خدا حالا فعلا ما با آن میسازیم. مشکلات اجتماعی، زندگی، سیاسی، هر چی که ما تو جامعه داریم نمیتونه حل بشه مگر اینکه این فطرت، این آیه قرآن لبش گفته بشه و این امر ضروری است، حیاتی است. بزرگان زحمت ها کشیدن در طول سالها تا امروز به برکت این حکومت مرکزی که ما فرصتی پیدا کردیم که سری حقایق از وجودمون از عالم برامون باز بشه بحث و گفتگو کنیم، این فرصت ها ثمره ایثاره ها، شکنجه ها، سختی ها. در روایات عجیبی آمده که شکنجه هایی که گذشته ها زمین رو چاله رو میزدن، روایت اینها زمین رو چاله باز میکردن، تاق جلو پر میکردن، تو اون دفنش میکردن، سرش میموند بیرون. حضرت میفرما که بعد با اره میومدن سر او رو زنده زنده که هیچ تکانی نمیتونه بخوره، شروع میشدن با اره تکه تکه کردن و به جرم این که میخواد به سوی خدا بیاد. جرمش فقط یک کلمه بود. چیزهای عجیبی تو این روایات اومده که در گذشته این انسانها صرف این که خواستن به سوی خدا بیان سه مصیبت‌های عظیمی سوزندند. چه روایت‌های عجیبی اینجا اومده. در هر حال امروز ما با همه این شرایط و نعمت فلان یک مسئولیت سنگینی است. ان شاء الله خدا توفیق بده سروران عزیزان که الحمدلله به این آیه لبیک میگویند، خدا به احترام آقای امام حسین علیه السلام خودش کمک کند که ان شاء الله ما بتوانیم هر انسان لحظه ما بقی عمرمون قبل از اینکه بمیریم فطرتمون رو خودمون به خودمون متوسل باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح طیبه شهدای کربلا آقای امام حسین علیه السلام، خداوند ان شاء الله زیارت و شفاعتون حضرت بهره‌مند کنه. و برای شادی ارواح اموات خود جمع حاضرین، صاحب خانه و علمای ربانی، امام عزیز، شهدا، تمام ذوی الحقوق و روح حضرت آیت الله مهتوی کنی هم یاد کنیم. یک حمد و سه سوره